صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز. ملی عراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم که در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. از رویدادهای افغانستان و جهان گزارش هایی را خواهید شنید و برنامه هفتواری این ساعت آشیانه است. امان خوست به سرویس خبر توجه کنید.
وزارت داخله افغانستان میگوید در یک حمله انتحاری امروز در ولسوالی بگرام ولایت پروان 6 تن از افراد ملکی کشته شدند. لوی سارنوالی افغانستان تایی نامه رسمی از مقامات سفارت امریکا در کابل خواسته است تا در زمینه رهایی محمد جواد یک نوجوان افغان از زندان گوانتانامو همکاری کنند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که بر اساس گزارش ها محکمه پاکستان دستور رهایی آصف محمد سعید رهبر گروه جماعت الدعوه را صادر کرده است. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در یک حمله انتحاری امروز در ولسوالی بگرام ولایت پروان 6 تن از افراد ملکی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که سوی وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که حمله کننده انتحاری یک موتر شخصی را هدف قرار داده و تمام سرنشینان آن دو زن، دو مرد و دو طفل که اعضای یک خانواده میباشند جان باختند. قبل از این کبیر احمد راحل ولسوال بگرام به رادیو آزادی گفته بود این حادثه ناشی از انفجار ماین به وقوع پیوسته و در اثر آن یک تاجر به نام مالک همراه با خانم، دو طفل و خسرش هلاک شدند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان مسئولیت این واقعه را به عهده گرفته است. طبق یک خبر دیگر وزارت داخله افغانستان همچنان میگوید یک افغان و دو تبعی خارجی که برای یک شرکت سرکسازی کار میکردن اخیراً در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا جراحت برداشتند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید با ارسال نامه‌ای به سفارت ایالات متحده در کابل از مقامات این سفارت خواسته است تا در زمینه رهایی محمد جواد یک نوجوان افغان از زندان گوانتانامو همکاری کنند. فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنوالی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت آنان برای آزادی این پسر افغان رسماً از سفارت آمریکا در کابل در این راستا درخواست همکاری نمودند. محمد جواد در سال 2002 میلادی به اتهام پرتاب بمب دستی بر یک موتر نیروهای آمریکایی که منجر به زخمی شدن دو سرباز آمریکایی و یک ترجمان آنان شده بود گرفتار گردید و به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. انجمن وکلای مدافع افغانستان نیز دیروز تا مراسم در کابل از مقامات دولت این کشور خواستند تا تلاش‌های خود را برای رهایی محمد جواد تشدید بخشند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال تولیدات غله به خصوص گندم در این کشور میتواند بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های داخلی افغانستان را مرفوع سازد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت نسبت بارندگی‌های وافر امسال ساحه‌های زرع گندم در این کشور 20% افزایش یافته است. وی گفت در صورتی که پیش‌بینی‌ها درست ثابت گردد افغانستان از نگاه گندم به خودکفایی نزدیک خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی وزارت زراعت احتمال دارد 2 میلیون تن غله مورد ضرورت افغانستان که از خارج وارد می‌گردد حد اعظم آن از محصولات سال جاری دهقانان در کشور به دست آید. و مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند جاری شدن سیلاب ها در برخی از ولسوالی های این ولایت تلفات و خسارات را به بار آورده است. باز محمد احمدی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت در اثر این سیلاب ها شب گذشته و امروز 4 تن کشته، 3 تن زخمی و به همین قسم صدها منزل مسکونی و مزارع خسارمند شده و مواشی نیز تلف شدند. بنابر معلومات مقامات در ولایت بدخشان تا حال در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در این ولایت 80 نفر هلاک، هزاران جریب زمین و بیش از 2000 خانه تخریب گردیدند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند. رادیو آزادی.
ادامه خبرها. گزارش ها می رسانند که محکمه پاکستان دستور رهایی رهبر یک گروه اسلامی را که به دست داشتند در حملات پارسال ممبئی مظنون بود صادر کرده است. حافظ محمد سعید رهبر گروه جماعت الدعوه با گروه افراطی لشکر طیبه که از 2 دهه به این سو به خاطر حضور هند در کشمیر مصروف جنگ می باشد همکاری داشته است. هندوستان می گوید که حمله ماه نومبر در ممبئی که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند توسط لشکر طیبه صورت گرفته است. حافظ محمد سعید پس از آن در ماه دسامبر پارسال در خانه‌اش نظربند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد نام شبکه او را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. منابع مستقل تا حالا این تصمیم محکمه پاکستان مبنی بر رهایی حافظ محمد سعید را تایید نکردند. تیاره های برزیل، فرانسه و سایر کشورها به جستجوهای خود جهت یافتن نشانه‌ای از تیاره ایر فرانس ادامه می دهند. این تیاره که دیروز ناپدید شد گمان می رود که در بحر اتلانتیک سقوط کرده باشد. مقامات گفتند که این تیاره از نوع ایربس 330 با 216 سرنشین از 32 کشور جهان و 12 عمله پرواز صبح روز دوشنبه 4 ساعت بعد از پروازش ناپدید شد. این تیاره شرکت هوایی ایر فرانس در یک پرواز 11 ساعته از شهر ریو دو جنیرو برزیل به پاریس پایتخت فرانسه باز میگشت. مقامات شرکت هوایی ایر فرانس میگویند ممکن شارتی برق در تیاره و برخوردان با رعد و برق باعث این حادثه شده باشد. اردوی پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور 80 شاگرد و کارمند یک مکتب را که توسط طالبان در شمال غرب آن کشور اختطاف شده بودند نجات دادند. جنرال حتر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفته است این شاگردان و معلمین زمان از چنگ طالبان رها شدند که شورشیان در تلاش انتقال دادن آنان از وزیرستان شمالی به وزیرستان جنوبی بودند و در همین وقت اساکر اردو بالای شورشیان تیراندازی کردند. این گروه شامل تعداد از شاگردان و معلمین یک مکتب نظامی می شدند. تقریبا 400 شاگرد و معلمین آنها دیروز در شهر میرانشاه وزیرستان شمالی توسط افراد مسلح ربوده شدند. مطابق این شاگردان با کمک یک جرگه محلی از چنگ طالبان رها شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ریچارد هولبروک فرستاده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان در هفته جاری به پاکستان میرود تا وضعیت زندگی بیجا شدگان در آن کشور را بررسی کند. میلیون ها تن در نتیجه درگیری ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی در شمال غرب این کشور بیجا شدند. ریچارد هولبروک از روز چهارشنبه تا جمعه در پاکستان خواهد ماند. او در جریان این سفرش از کمپ های مهاجرین دیدن میکند و ملاقات های را هم با کارمندان امدادرسانی حکومتی انجام خواهد داد. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی فردا در پاریس با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با منظور از سرگیری گفتگوهای بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور ملاقات میکند. دفتر سرکوزی گفته است این ملاقات برای بحث روی از سرگیری مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران به خاطر برنامه های هسته‌ای این کشور فرصت می باشد. پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به شمول آلمان میخواهند ایران را تشویق کنند که از غنیسازی یورانیم دست بردارد، زیرا به نظر این شش قدرت بزرگ جهان غنیسازی یورانیم تولید بم اتمی را ساده تر میسازد. اما ایران میگوید که با غنیسازی یورانیم میخواهد تا دستگاه‌های تولید برق را اعمار کند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش نمیتواند ارزش‌هایش را بر دیگر کشورها که تاریخ و فرهنگ متفاوت دارند تحمیل کند. او در صحبت با بی بی سی گفت ارزش‌های آمریکایی از جمله دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی بیان و ادیان ارزش‌های جهانی هستند که تمام ملت‌ها میتوانند آن را بپذیرند. آقای اوباما همچنین گفت بهترین راه برای آمریکا این است که خودش مثال خوب برای این ارزش‌ها باشد، مانند اقدامی که برای بستن زندان گوانتانامو انجام داد. اوباما قبلا وعده داده بود که این زندان برای تروریستان مظنون را تا سال آینده می‌بندد. این سخنان رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر وی به عربستان سعودی و مصر که قرار است فردا آغاز شود صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را جاوید نعیمی پیشکش کرد. ساعت 3:09 دقیقه است. با سرخط گزارش‌ها و موضوعات برنامه توجه کنید. نمایندگان شهر کابل در ولیسی جرگه برای برداشتن موانع از جاده های کابل، وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در اجلاس امروز ولیسی جرگه فرا خواندند. تحلیلگران در تلاش آنند که بدانند در افغانستان خطرناکترین گروه مسلح مخالف کدام گروه می باشد. لوئیس سرنوال افغانستان با فرستادن نامه‌ای به سفارت آمریکا در کابل خواهان رهایی محمد جواد، یک جوان افغان از زندان گوانتانامو شده است. و بارندگی های اخیر و سیلاب های پیهم در ولایت تخار سبب بسته شدن کار ساختمان بعضی از پروژه های امرانی در این ولایت شده است. از رویدادهای دیگر هم میشنوید و برنامه هفتهوار این ساعت آشیانه است. ما را همراهی کنید. نمایندگان شهر کابل در ولسی جرگه افغانستان برای برداشتن موانع از جاده های شهر کابل، وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در اجلاس امروز ولسی جرگه فراخواندند. وزیر داخله افغانستان اطمینان داد تا در آینده نزدیک همه موانع امنیتی از جاده ها و چارایی های شهر کابل برداشته شوند. در عین زمان در این اجلاس در مورد موجودیت تاسیسات نیروهای بین المللی در داخل شهر کابل نیز بحث‌های صورت گرفت. جزئیات این مطلب را در گزارشی از کابل می‌شنوید.
به دنبال افزایش شکایات ساکنان شهر کابل در خصوص موانع امنیتی جاده های این شهر، وزارت امور داخلی افغانستان اعلام کرده است که ظرف یک ماه آینده بسیاری از این موانع را از جاده ها خواهد برداشت. محمد حنیف اتمر، وزیر امور داخلی افغانستان، به روز سه‌شنبه در نشست وکلای کابل در ولسی جرگه گفت تا حد زیادی به این مشکل رسیدگی شده و تلاش جریان دارد تا در آینده نزدیک برخی از موانع امنیتی که تا هنوز در جاده ها موجودند برداشته شوند.
دو زمانی که ما مجلس کردیم در مجموع 110 مانع عمده شناسایی شد در شهر کابل. از جمله 110، 72 زی پاکاری شد و کاتگوری دوم 38 مانعی که باقی ماند، 4-5 تاش مشکل عمده داره، باقی ماندیش تمامش باید در مدت نهایت 4 هفته آینده ای هم بخیر برداشته شد.
آقای اتمر همچنان گفت هیچ یک از مسئولان دولتی و غیر دولتی حق ندارند تا به هنگام عبور از جاده ها راه های رفت و برگشت را بر روی ترافیک مسدود سازند. ساکنان شهر کابل در کنار موانع ایجاد شده امنیتی توسط برخی از نهادهای داخلی و بین المللی، از موجودیت پایگاه های نظامی نیروهای خارجی در داخل شهر کابل نیز شکایت دارند. به گفته آنها موجودیت قرارگاه های نظامی نیروهای خارجی منجر به ایجاد مشکلات امنیتی در این شهر شده است. اما عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، موجودیت برخی از این پایگاه ها را ضروری می داند.
و یک تعداد تاسیساتش نسبت امنی ارتباطات که داره و هر روز اول باید امرای ما هم اما هنگیتونه و برامدنه می داند. و ضمنان مشکل دیگه که وجود داره که برای خارج کردن از یا باید برش وقت بدی تا یک جای دیگه یک تاسیسات نو بسازه. ما چند یک سال دو سال پیش که از یا گب زدیم دیگه آیسته آیسته انتقال قرارگاه آیسف به او طرف میدان هوایی آغاز شده.
وزیر دفاع افغانستان همچنان گفت وزارت دفاع ملی در اکثر ولایات تأسیسات نظامی خود را در خارج از مراکز شهرها انتقال داده است تا به این ترتیب در داخل شهرها یک فضای غیر نظامی حاکم گردد. در عین حال امرالله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، با اشاره به برخی از مشکلات امنیتی در داخل شهر کابل افزود تعدادی از ساکنان کابل با عقص کرایه منازل رهایشیشان را به سفارتخانه ها و نهادهای بین المللی سپردند که این مسئله می تواند در ایجاد ناامنی شهر کابل نیز نقش داشته باشد. ساکنان شهر کابل و نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان از مدت ها به این سو خواهان برداشتن موانع از جاده های شهر کابل شدند، اما به گفته آنها تا کنون توجه جدی به این مسئله که مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده صورت نگرفته است.
از 7 تا 7 روزه هفته،
رادیو آزادی.
تحلیلگران در تلاش هستند بدانند در افغانستان خطرناکترین گروه مسلح مخالف کدام گروه می باشد. روزنامه کریسچن ساینس مونیتور در پاسخ به این پرسش به شبکه جلال الدین حقانی اشاره کرده و مطلب را نشر کرده است تحت عنوان خطرناکترین دشمن امریکا در افغانستان. روزنامه از قول مقامات امنیتی افغان می نویسد که گفتند در جمله 3 نفره که در سوی قصد علی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در مراسم جشن تجلیل از سالگرد پیروزی مجاهدین دست داشتند، حداقل 1 نفر آنها وابسته به شبکه حقانی بود. فشرده مطلب روزنامه کریسچن ساینس مونیتور در این مورد را سید سمی عباس تقدیم می کند.
روزنامه کریستین ساینس مانیتر از قول تحقیق کننده ماتی دوپی که از پوهنتون قوای بحری در ایالت کالیفرنیا فارغ التحصیل می باشد، می نویسد که گفته است شبکه حقانی ثابت ساخته است که در حملات در داخل افغانستان نسبت به تمام گروه های دیگر مؤثرتر عمل می کند. این گروه که یک گروه مستقل اما متحد با طالبان می باشد، با حملات منسجم و همزمان بالای ادارات دولتی در 12 ماه می در ولایت خوست توانایی خود را نشان داد. این عملیات یکی از حملات هماهنگی بود که در آن چندین انتحار کننده یک جا به شهر خوست داخل شدند. به نوشته روزنامه، شبکه حقانی مجهزترین و منسجمترین گروه مسلح در افغانستان می باشد که در چندین حمله بزرگ از جمله انفجار سفارت هندوستان در سال 2008 که 41 کشته به جا گذاشت و قبل از آن در حمله بر هتل سرینا که در آن هم عده‌ای کشته شدند دست داشت. این گروه بیشتر در جنوب افغانستان در ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر و غزنی فعال می باشد و به نوشته نشریه اکثر نقاط خارج از ولسوالی ها در این ولایات مستقیم و یا غیر مستقیم تحت کنترل گروه حقانی است و در بعضی جاها شبکه حقانی یک حکومت موازی را تشکیل داده و حتی مقامات حکومت افغانستان برای سفر از یک جا به جای دیگر اجازه نامه این گروه را به دست می آورند. حقانی شهرت خود را در زمان جهاد مردم افغانستان علیه شوروی در سالهای 1980 کسب نمود، زیرا همیشه در خط اول جنگ قرار داشت. مامورین اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA از طریق اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI با حقانی تماس داشتند و به او کمک می‌کردند. به نوشته روزنامه یک عضو پارلمان افغانستان حنیف شاه حسینی می‌گوید حقانی یک انسان متقی و شریف است که عقیده‌اش به دین اسلام راسخ می‌باشد. عضو کانگرس آمریکا چارلی ویلسون که در دوره جهاد افغانستان با مجاهدین کمک می‌کرد و بعداً داستان تلاش‌هایش در افغانستان به فیلم سینمایی هم تبدیل شد، زمانی در مورد حقانی گفته بود که خوبی ها در وجود وی تجسم یافته است. به نوشته روزنامه حقانی چون همیشه در داخل افغانستان بود، در بین مردم و مخصوصا در بین قوم خودش زدران محبوبیت داشت. با آمدن طالبان به کابل، حقانی اتحاد خود را با آنها اعلان نمود. ولی یکی از دوستان نزدیک حقانی گفته است که حقانی میخواست افغانستان جمهوری اسلامی باشد، اما طالبان بر امارت اسلامی تاکید میکردند. حقانی در جبهه جنگ علیه شوروی چندین بار زخمی شد و برای معالجه به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی رفت که در آنجا تماس‌های خود را با ممالک عربی برقرار کرد. از این رو در شبکه حقانی تعداد جنگجویان خارجی هم زیاد می باشند. اکنون به نوشته روزنامه خود حقانی دیگر در صحنه نیست و پسرش سراج الدین حقانی این سازمان را رهبری می کند. سراج الدین با پدرش دو فرق دارد. یکی این که او این شبکه را جهانی تر ساخته و تنها در حدود افغانستان و پاکستان منحصر نمانده و دیگر اینکه او نسبت به پدرش متحرک تر است. اما به نوشته روزنامه جوانانی که پدرانشان با جلال الدین حقانی همصف بودند امروز فرزندانشان با سراج الدین کار میکنند، البته با نیروی جوانتر و اهداف تنها در افغانستان منحصر نیست. به نوشته روزنامه سراج الدین کسی است که در یک مصاحبه بی سابقه با تلویزیون NBC در سال 2008 مسئولیت سوی قصد ناکام به جان رئیس جمهور کرزی را به عهده گرفت. حقانی جوان اکنون افرادی را در صفوف خود دارد که از کشورهای آسیای میانه می باشند که این افراد در حملات ترکیه و حتی اروپا هم دخیلند. علاوه بر آن پدیده عملیات انتحاری که از سازمان القاعده در عراق به افغانستان سرایت کرده است اکنون به یک حربه کشنده در افغانستان تبدیل شده و شبکه حقانی هم از آن به شکل وسیع استفاده می کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتر در بخش اخیر صحبت خود در مورد افرادی که برای عملیات انتحاری در افغانستان توسط شبکه حقانی تربیت می شوند و کمپ‌های تعلیمی این شبکه در ولایت پکتیا و در آن سوی خط دیورند توضیحات می‌دهد و در نهایت می‌نویسد که در افغانستان همیشه نام طالبان به حیث دشمن خطرناک بر روی زبان هاست، اما شبکه حقانی هم تهدید بزرگ بار می‌آورد.
ساعت 3:18 به ادامه گزارش ها توجه کنید. مقامات لوی سرانوالی افغانستان میگویند با فرستادن نامه به سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از مسئولان این سفارت خواستند تا در بخش رهایی یک پسر افغان به نام محمد جواد که 6.5 سال به این سو در زندان گوانتانامو زندانی میباشد همکاری کنند. گفته شده است محمد جواد در سال 2002 وقتی که 12 ساله بود به اتهام دست داشتن در یک حمله بمبگذاری در کابل دستگیر شد و به زندان گوانتانامو انتقال گردید. جزئیات در گزارشی از کابل.
فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنوالی بر روز سه‌شنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت آنان در مورد قضیه محمد جواد یک سلسله بررسی ها را آغاز کردند و به تازگی از سفارت آمریکا در کابل درخواست نمودند تا تلاش نماید این پسر افغان از زندان گوانتانامو رها گردد.
دو روز قبل همچنین یک معلوماتی از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافت کرد. ما چون در اساس قانون رسیدگی به تخلفات اطفال سعی کرد 12 سال پایان باشند مسئولیت جزایی ندارند. روی همی اساس ما هیده یک مکتوب نوشته کردیم به سفارت ایالات متحده آمریکا و این توضیح خواستیم پیشیان که اگر واقعا اینطور طفل انتقال شده باشه به گوانتانامو این باید به اساس قانون نافذ افغانستان در موردش بررسی شه. ما معلومات خواستیم تا حال جواب جوابش به ما نماده که او معلوماتش به ما برسه و یا او پس به افغانستان انتقال بدن، ما در این مورد اجرات قانونی وظیفی خواهد کرد.
به گفته وکیل مدافع امریکایی محمد جواد، وی 12 سال داشت که در سال 2002 از ساحه دروازه لاهوری کابل توسط نیروهای پلیس به اتهام دست داشتن در یک واقعه بمبگذاری بازداشت و به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان سپرده شد. گفته شده است جواد بعد از سپری نمودن یک سال در زندان بگرام به گوانتانامو انتقال داده شده و تا هنوز در این زندان نگهداری می شود. معاون لوی سارنوالی افغانستان با اشاره به ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال به نحوی بازداشت محمد جواد را در سن 12 سالگی غیر قانونی خوانده و چنین می گوید:
اطفال در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بسیار کم است. ما با اساس همین ماده قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ما بررسی میکنیم، یعنی کسایی که 12 یا پایانتر از 12 سال باشند اونا قطعا مسئولیت جزایی ندارند. ما اونا رو حفظ میکنیم و 12 تا به 13 ساله اونا که می باشند با اساس سفارش حکم محکمه و حتی با اولیایش یا با اینا برای تربیه اونا تسلیم داده میشه و تا سن 18 که میشه اونا باز مسئولیت جزایی دارند از 13 و بالا.
قضیه محمد جواد زمانی در رسانه ها خبرساز شد که بر روز دوشنبه اعضای وکلای مدافع افغانستان به زندان کشیدن او را محکوم نموده خواهان آزادی وی شدند و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز بازداشت وی را خلاف قوانین و نرم های بین المللی دانسته است.
ساعت 3:21 اینجا رادیو آزادی است. به گزارش ها توجه کنید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید بارندگی های فراوان امسال میزان تولید غله به خصوص گندم را در سطح بالای قرار میدهد. وزیر زراعت و مالداری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت به اساس پیش بینی ها حاصلات امسال به حد خواهد بود که دولت پس از گذشت 3 دهه بتواند گندم را به مقدار کافی از دهقانان خریداری کند و همچنان خواهان سرمایه گذاری های زیاد و اساسی در زمینه رشد زراعت در افغانستان شد. جزئیات را در گزارشی از کابل میشنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلام کرد که به سبب افزایش قابل ملاحظه تولیدات غله و خصوص گندم در افغانستان میتواند بخش چشمگیری از نیازمندی های داخلی کشور را با خریداری گندم از دهقان افغان تکمیل کند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بارندگی های امسال زارعین افغان را قادر ساخته است تا میزان محصولات زراعتی را افزایش بدهند و بخش اعظم نیازمندی های افغانستان را مرفوع بسازند. وی به ادامه افزود
حاصلات گندم ما در سال جاری در 32 سال اخیر بی‌نظیر پیش بینی شده. ساحه کشت گندم در سال جاری 20% افزایش یافته. در صورتی که پیش بینی ها دقیق ثابت شوند ما به خودکفایی در گندم نزدیک خواهد بود و در عین زمان ما پلان خریداری 50,000 تن تخم بذری را مستقیما از دهقان داریم.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت که میزان پیش بینی شده برای گندم افغانستان بیش از 5 میلیون متریک تن است، اما وی تاکید کرد که نیاز است تا 200,000 تن گندم از خارج نیز وارد گردد. دولت افغانستان در جریان سالهای گذشته با مشکل جدی کمبود گندم روبرو بود و با امضای قراردادهای متعدد با برخی از کشورهای همسایه و دریافت کمک از کشورهای دیگر تلاش کرد تا از بحران کمبود مواد غذایی به خصوص گندم جلوگیری کند. در عین حال وزیر زراعت افغانستان به هدف رشد بیشتر سکتور زراعتی در این کشور و سرویه زمینهای قابل زرع خواستار ایجاد یک نهاد جدید شد.
وزارت زراعت و آبیاری برای تصفیه حدوداً زیاد و کم 3 میلیون هکتار زمینی که دولت در اختیار داره با منظور استفاده از این زمین ها برای سرمایه گذاری در سکتور زراعت و برای بلند بردن حاصلات زراعتی پیشنهاد ایجاد یک نهاد جدید تنظیم امور زمینه داره. امیدوار هستیم تا آخر امسال این نهاد به وجود بیاید.
گفته می شود در جریان سالهای جنگ در افغانستان میزان تولیدات زراعتی این کشور به شدت کاهش یافت و افغانستان بیشتر متکی به واردات گندم و سایر محصولات زراعتی از خارج گردید. اما این روند با افزایش خشکسالی های پیهم سالهای اخیر بحرانی تر شد و نیازمندی این کشور را به محصولات زراعتی کشورهای همسایه تا حد غیر قابل پیش بینی بلند برد. با آنکه به گفته مقامات وزارت زراعت افغانستان در حال حاضر به خاطر افزایش بارندگی ها و دست کشیدن بسیاری از دهقانان از کشت کوکنار فرصت های رشد زراعت در افغانستان مساعد شده است، اما دهقانان و زمینداران در مناطق دورافتاده افغانستان از عدم دسترسی به امکانات و کمک ها شکایت دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. مقامات دولتی در ولایت پروان میگویند ژاپن وعده سپرده است سرک کابل پروان را به صورت دو طرفه احداث و قیریزی کند. مقامات ژاپنی و افغان در این باره صحبت و توافق کردند. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پروان توجه کنید.
جاده کابل پروان که از کوتل خیرخانه کابل آغاز و به طول بیشتر از 100 کیلومتر الی شهرک جبل سراج به دره سالنگ منتهی می شود، در واقع شامل شهرهای شمال افغانستان است. به گفته مردم و مسئولین، به خاطر که این جاده تا حال به صورت یک خط سرک وجود دارد، مشکلات زیادی از این ناحیه در تردد وسایط باقی مانده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد حل این مشکل میگوید با سفارت ژاپن همراه با وزارت فواید عامه افغانستان به تفاهم رسیدند.
امرای سفیر صاحب ژاپن صحبت کردیم، اونا متأکد به این شدن که ما کوشش میکنیم که جاده به جبل سراج به دو طرف شوه، که باز یک چاره بسیار کلانتر دیگر در استقامت سرک دو سرکی پل متک میذاریم که جاده یک استقامتش بره به طرف غربند و بامیان و دیگه استقامتش بره او طرف که باز کاپیسا و پنچری گپا.
با این حال شماری از ساکنان ولایات شمال کابل با استقبال از توجه کشور ژاپن برای احداث جاده دوم کابل پروان میگویند این موضوع برای مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
اسماعیل دانش هستم. شهرهای پروان کابل یکی از عمده‌ترین شهرهای افغانستان است. 14 ولایتی با هم وصل میکنند و متاسفانه که در حدود همی 7 سال حتی کوچکترین توجهی به این شهرها نشده که روزانه هر روزی که ما کابل میریم شاید 2 یا 3 تصادم ترافیکی هستیم. که شهرهای پروان کابل یکی از خونین ترین شهرها شده، به این معنا که راه زیر راه خونی ماندن. از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی یکی از رولای بسیار عمده داره، خصوصا از نگاه اقتصادی. اگر واقعا کشور ژاپن یا کسانی که در اساس هستند که میخوان سرک جور کنند، واقعا احساس خوشی خود ابراز میکنند.
در این حال مقامات دولتی ولایت پروان میگویند رفت و آمد وسایط مختلف در این جاده نسبت به سالهای گذشته به خصوص در روزهای تعطیل به طور قابل ملاحظه افزایش یافته و سبب مشکلات بیشتر شده است. باز هم والی پروان:
13 ولایت دیگر به این وصل است و 4 ولایت دیگر مرکزی که پنشیر و کاپیسا و بامیان و پروان روزانه هزاران موتر تردد میکند از خود از این ولایت ها چیگه در شمال. این سرک در گذشته روزانه برای 3000 موتر دیزاین شده بود، ولی فعلا حال اسرای که گرفته میشه روزانه 10000 موتر تردد میکنه از اسرای سالنگ تا پروان تقریبا به 15000 موتر میشود.
با گفته مسئولین قیریزی و احداث بخش دوم جاده کابل پروان هزینه هنگفتی برمی‌دارد و هنوز معلوم نیست که کشور ژاپن در همکاری با دولت افغانستان با چه کیفیتی کار این پروژه را آغاز خواهد کرد.
گزارشی هم از ولایت تخار. بارندگی‌های اخیر و سیلاب‌های پی هم در ولایت تخار نه تنها مردم را در تنگنای معیشت قرار داده است، بلکه بسته شدن راه‌ها کار ساختمان بسیاری از پروژه‌های عمرانی را متوقف کرده است. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمالی افغانستان گوش دید.
طغیان دریای کوکچه، تخریب مزارع دیاقین و بسته بودن راه‌های مواصلاتی در 6 ولسوالی شمال ولایت تخار سنگین ترین مشکلاتی هستند که مردم به آن دست و گریبان می باشد. دکتر جنید ولسوال دشت قلعه در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی صحبت می کرد، گفت که به اثر تخریب پل کوکچه در مسیر این ولسوالی ها قیمت مواد غذایی چند برابر افزایش یافته است. ولسوال دشت قلعه همچنان تاکید کرد که در حال حاضر کار ساختمان پروژه‌های انکشافی و عامل منفعه در 6 ولسوالی کنار دریای کوکچه و سواحل دریای آمو متوقف گردیده است و اضافه نمود.
بزرگترین پروژه‌ای که داشتیم در ساحه که نزدیک از ولسوالی خوجایگار الی ولسوالی های دشت قلعه، خواجه باوردین و یک قلعه و چاه و رستاق بود. کاری از این پروژه در مال استاپ است، بعد تعطیل شده و ضمن احیا و بازسازی بندر یای خانم که یکی از پروژه های مهم منطقه بود، نیز به اثر قطع راه مواصلاتی کارش تعطیل است.
مسئولان شرکت های خصوصی که پروژه های انکشافی را در ولایت تخار تحت ساختمان قرار دارد ابراز امیدواری می نمایند که به زودترین فرصت کار ساختمان این پروژه ها را از سر آغاز نمایند. آنان حوادث طبیعی پیهم و تخریب پل کوکچه را از علل معطلی کار ساختمان این پروژه ها عنوان کرده اند.
www.azadiradio.com.
ساعت 3:30 توجه کنید به خبر و سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
وزارت داخله افغانستان میگوید امروز در یک حمله انتحاری در ولسوالی بگرام ولایت پروان 6 تن از افراد ملکی کشته شدند. لوی سارنوال افغانستان در یک نامه رسمی از مقامات سفارت امریکا در کابل خواسته است تا در زمینه رهایی محمد جواد یک نوجوان افغان از زندان گوانتانامو همکاری کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال تولیدات غله به خصوص گندم در این کشور میتواند بخش عمده ای از نیازمندی های داخلی افغانستان را مرفوع سازد. مقامات محلی ولایت بدخشان گفتند جاری شدن سیلاب ها در برخی از ولسوالی های این ولایت تلفات و خسارات را به بار آورده است. گزارش ها می رسانند که محکمه پاکستان دستور رهایی حافظ محمد سعید رهبر گروه جماعت الدعوه را صادر کرده است. پلیس ایران 30 تن را در ادامه نارامی ها در شهر زاهدان دستگیر کرده است. عملیات جستجو برای یافتن طیاره ایر فرانس که به گمان زیاد در بحر اتلانتیک سقوط کرده ادامه دارد. و رئیس جمهور فرانسه فردا با وزیر خارجه ایران در پاریس ملاقات میکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. دیروز روز جهانی کودک بود و از این روز در افغانستان در حال بزرگداشت شد که در این کشور میلیون ها طفل در فقر و گرسنگی به سر میبرند و تعداد زیادی اطفال به کارهای شاقه گماشته میشوند. شیر محمد 12 ساله یک طفل است در بغلان که قربانی فقر و گرسنگی است. و گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی گوش دهید که با شرح حال شیر محمد 12 ساله آغاز می شود.
زندگی شیر محمد 12 ساله از ولایت بغلان که محروم از مکتب و مدرسه و با انجام کارهای شاقه تنها نان آور خانواده اش می باشد نمونه از زندگی درد آور میلیون ها طفل همرنگ او در این کشور است که قربانی فشار فقر و عوامل دیگری شده است. این طفل که کراچی بزرگی را در دست داشت و بار بالاتر از توانش را به آن به مشکل حمل می کرد و گلون درد هم بود که نمیتوانست به دکتر برود و خود را تداوی کند زیرا به گفته خودش پولی برای مداوا را نداشت. این طفل 12 ساله از شهر پلخمری که به جای شادی و شوخی های طفلانه از سیمایش افسردگی و ماتم میبارید به رادیوی آزادی گفت پدرش در جنگ ها کشته شده و او با آن که مریض است مجبور است برای زنده ماندن یتیمان پدرش که همه از او کوچکترند از صبح تا شام کار کند و نانی برای آنها در بیاورد. او که از شدت درد گلون قادر به حرف زدن واضح نبود در کلمات چند روز و روزگارش را این گونه به تصویر کشید.
گذاشتم بناره با ساده بود. اینجوریه شش شنبه میخوام دیگه شنبه برم. میاد چه زیاد میخوام بیاد رکن. پس میاد دخترانه جام میکنه. روز ساده پتان خوردن. نکل چه فروش شو بذارن. روز ساده پمیتشان و وا میارن کره لیلا پر میکنن و خرچ خونه از نکنه. چه دیگه سری بیاد رستم.
در شهر کوچک پلخمری این تنها شیر محمد یتیم 12 ساله نیست که دور از زندگی باناز و نعمت کودکانه و آغشته برنج و عذاب زندگی می کند، بلکه اینجا همانند او کودکان هزار در هزار وجود دارند که محروم از آسایش دوران کودکی و همراه با هزاران درد و مشقت زندگی می کنند. اینجا تنها قسمت کمی اطفال از این دست که کاملا بی‌پناهند زیر پوشش خدمات بشری ریاست کار و امور اجتماعی قرار دارند و بقیه که مجبورند برای زنده ماندن کار کنند کاملا محروم و افتیده از چشم دولت و نهادهای حامی حقوق بشر یا کودکان می باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس مؤسسه جماعت الدعوه که خانه نشین شده بود به اساس حکم محکمه از قید رها شد. این مؤسسه همکار لشکر طیبه در پاکستان دانسته می شود. هند لشکر طیبه را به دست داشتن در حملات ماه نوامبر بر شهر ممبئی متهم کرده بود و از پاکستان خواسته است تا رهبران این سازمان را به محاکمه بکشاند. رهایی حافظ محمد سعید نارضایتی هند را به همراه داشته است. جزئیات بیشتر در این مورد به استناد گزارش های خبررسانی های بین المللی از قادر حبیب.
وکیل مدافع رئیس مؤسسه جماعت الدعوه که به دست داشتن در حملات سال گذشته به شهر ممبئی متهم است امروز گفت که یک محکمه پاکستان دستور رهایی او را داده است. این تصمیم باعث آن شده است تا هند پاکستان را متهم کند که آن کشور در زمینه محاکمه تندروان مسلح جدی نبوده است. هند از پاکستان خواسته است تا کسانی را که در عقب حملات ماه نوامبر بر شهر ممبئی قرار دارند تعقیب کند که در آن 166 تن کشته شدند. تحت فشار شدید ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های بین‌المللی برای تحقیق در مورد این حملات، پاکستان اعلام کرد که در ماه دسامبر تعدادی از مظنونین را بازداشت کرده است. این بازداشت‌ها شامل حافظ محمد سعید، مسئول مؤسسه خیریه جماعت دعوه بود که سازمان ملل متحد آن را جبهه از لشکر طیبه خوانده است. لشکر طیبه که فعالیت آن منع میباشد، مسئول حملات بر شهر ممبئی دانسته شده است. حکومت پاکستان همچنین تعدادی از دفاتر مؤسسه جماعت دعوه را بسته و یا هم تحت کنترل خود درآورده است. پلانی پان چدامبرام، وزیر داخله هند، به دنبال فیصله محکمه لاهور برای رهایی حافظ سعید گفت آنها ناراحت هستند که پاکستان در زمینه به محاکمه کشیدن عاملین حملات تروریستی ممبئی جدیت و تعهد از خود نشان نمی‌دهد. ایک دوگر، وکیل مدافع سعید، امروز هنگام خروج از محکمه گفت قضات فیصله کردند که نظارت سعید در خانه غیر قانونی و خلاف قانون اساسی این کشور می باشد. لوی سارنوال، سردار لطیف کوسا گفته است حکومت پیش از این که تصمیم بگیرد این فیصله محکمه را به استیناف بکشاند یا نه، جزئیات این حکم را مطالعه خواهد کرد. زکی رحمان لکوی و زرارشا، دو تن از رهبران لشکر طیبه که هند ادعا میکند حملات ممبئی را آنها طراحی کردند، تا هنوز در توقیف به سر میبرند. آژانس خبری از اسوشیتد پرس به نقل سه تن از مقامات یک زندان در نزدیکی اسلام آباد که این متهمین در آن به سر میبرند مینویسد که آنها در داخل این زندان محاکمه می شوند. این مقامات نخواستند که نامهایشان افشا شود. جریان محاکمه این دو متهم علنی نمی باشد و روشن نیست که آنها با چه اتهامات روبرو هستند و این نیز واضح نیست که آیا محاکمه آنها آغاز شده است یا نه. حافظ سعید 20 سال پیش لشکر طیبه را تأسیس کرد تا این گروه علیه حاکمیت هند در کشمیر بجنگد. گمان بر این بوده است که این گروه از حمایت اداره استخبارات پاکستان برخوردار بود تا زمانی که در سال 2002 فعالیت آن منع اعلام شد. به دنبال آن حافظ سعید مؤسسه خیریه جماعت دعوه را بنیاد گذاشت و در ماه دسامبر سازمان ملل متحد گفت که این مؤسسه جبهه از لشکر طیبه می باشد. یحیی مجاهد سخنگوی حافظ سعید امروز گفت جماعت دعوه یک مؤسسه تروریستی نه، بلکه یک مؤسسه خیریه می باشد و ای گفت آنها ارتباط با تروریستان ندارند و آنها امروز بیگناه ثابت شدند. پس از اقدامات حکومت علیه مؤسسه جماعت دعوه، گمان بر این است که این مؤسسه تغییر نام داده و در حال حاضر زیر نام مؤسسه فلاح انسانیت با بجا شدگان سوات کمک می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش های بین المللی توجه کنید. مصر در حال آمادگی برای استقبال از سفر باراک اوباما می باشد. در مناطقی که قرار است باراک اوباما روز پنجشنبه از آن دیدن کند، از قصر ریاست جمهوری قبه در شمال قاهره گرفته تا پوهنتون قاهره در جنوب و قلعه صلاح الدین و مسجد سلطان حسن در وسط قاهره، کارگران به تزیین جاده ها مشغول هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف میشنوید.
با نزدیک شدن سفر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از مصر، خوشی به چهره های مصریان در سطوح مختلف دیده می شود. بوات مصری مقالاتی را از نویسندگان بزرگ پیرامون این دیدار به چاپ رسانیده، از جمله مقاله دکتر علی جمعه مفتی اعظم مصر می باشد که طی آن زیر عنوان خوش آمدی بر ضرورت ایجاد پل‌های تفاهم میان تمدن‌ها تاکید کرده است. همچنین خانم دکتر لمیس الحدیدی، سیناریست مصری، در مقاله همانند به عنوان ای اوباما افتخار بخشیدی نوشته است. در جای دیگر او را مصریان به توت انخ آمون فرعون جوان مصری تشبیه داده و تیشرت هایی را که عکس اوباما را با خود دارد تهیه کرده اند. همزمان مجلس سنای مصری به ریاست صفوت شریف جلسه استثنایی را برگزار نموده و در یک اعلامیه سفر اوباما به مصر قدردانی کرده است و آن را برای برقراری صلح در منطقه با اهمیت و ارزنده توصیف کرده است. دکتر مفید شهاب، وزیر امور قانونی و پارلمانی، دیدار رئیس جمهور ایالات متحده را از مصر و سخنرانی تاریخیش از پوهنتون قاهره که به مدت 90 دقیقه ادامه خواهد یافت یک نقطه عطف در مناسبات میان ایالات متحده و جهان اسلام تلقی کرده است. قرار است در مراسم سخنرانی رئیس جمهور اوباما در حدود 2500 تن از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی گرد هم بیایند. وزارت اطلاعات مصری زمینه پخش زندگ این سخنرانی را از طریق کانال‌های تلویزیونی و رادیویی فراهم کرده است. اما مردم عادی مصر به این سفر چی نظر دارند؟ به چند تن از مصریان در منطقه ماحول پوهنتون قاهره گوش می‌دهیم. من فکر می‌کنم که نخستین مسئله که از آن صحبت خواهد کرد مسئله فلسطین است.
توقع زیادت روابط بیننا و بین امریکا یعنی.
من انتظار دارم که روابط میان ما و امریکا توسعه یابد. انشاءالله یک سفر مفید و مثمر خواهد بود. طوری که مصریان به این سفر خوشبین می باشند، خانم مارگریت سکوپی سفیر ایالات متحده در قاهره در اظهارات با مطبوعات مصری روابط کشورش را با مصر به یک مرحله نوین توصیف کرده و میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده از هنگام انتخابش میخواهد که مناسبات آمریکا با جهان اسلام بر اساس منافع مشترک و احترام متبادل توسعه یابد و بر ضرورت ایجاد راه حل بحران فلسطین بر بنیاد حل دو دولت تاکید میکند. بنابر مطبوعات مصری انتظار می‌رود که مسئله صلح در شرق میانه، پایان دادن به کشمکش‌ها میان عرب و اسرائیل، ثبات در عراق و افغانستان، بهبودی چهره آمریکا در میان مسلمانان را سخنرانی آقای اوباما در پوهنتون قاهره در بر داشته باشد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
جنرال موتورز یکی از شرکت‌های عمده موترسازی آمریکا که زمان بزرگترین شرکت موترسازی در جهان بود، در حال افلاس می‌باشد و از محکمه تقاضای پشتیبانی کرده است. فروشات جنرال موتورز در سال‌های اخیر کاهش یافته و این شرکت متحمل زیان‌های بسیار شده است. کارشناسان امور اقتصاد می‌گویند با اینکه افلاس جنرال موتورز صنعت موترسازی در جهان را متأثر خواهد ساخت، اما اگر این شرکت از فروپاشی کامل نجات یابد، باز هم باید صنعت موترسازی در آمریکا برای رقابت با شرکت‌های ژاپنی خود را عیار سازد. بخش خبری رادیو آزادی در این باره مطلبی دارد که فشردهیان را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طرح حمایت و نجات دادن جنرال موتورز را از افلاس را یک پلان حیاتی خوانده که این شرکت را دوباره به پای خود استاده خواهد کرد. حکومت آمریکا از اقدامات نجات دادن این شرکت از افلاس حمایت کرده، با این شرکت 50 میلیارد دلار کمک می‌کند و در مقابل حکومت 60% اسهام این شرکت را مالک خواهد شد. باراک اوباما ابراز امیدواری کرد که جنرال موتورز در ظرف 2 یا 3 ماه از افلاس نجات خواهد یافت. من باور دارم اقداماتی را که من امروز اعلان کردم شرکت پیشین جنرال موتورز را به شرکت جدید جنرال موتورز مبدل خواهد ساخت. جنرال موتورزی که موتورهای دارای کیفیت عالی، کم مصرف و قابل اعتماد فردا را تولید خواهد کرد. آمریکا در نتیجه این اقدامات به سوی خلاصی از اتکا به نفت حرکت خواهد کرد و این شرکت یک سمبول دیگر از پیروزی آمریکا محسوب خواهد شد. یکی از علتهای دیگر ورشکست شدن جنرال موتورز این است که معاشات و امتیازات کارگران و کارمندان این شرکت نسبت به شرکت‌های آسیایی به مراتب بیشتر است. شایعات افلاس شرکت جنرال موتورز از مدت‌ها شنیده می‌شد و به همین دلیل اعلان افلاس آن روز دوشنبه چندان تعجب آور نبود. مالک یک ورکشاپ ترمیم موتور در نیویورک به رادیو آزادی گفت که 2 سال قبل هرگز تصور نمی‌کرد که شرکت جنرال موتورز به چنین یک سرنوشت دچار خواهد شد. از روزی که من دست راست و چپ خود را شناختم، فکر می‌کردم که شرکت موترسازی جنرال موتورز آمریکا مانند یک کوه وزین است که هیچ چیزی او را تکان نخواهد داد. این شرکت مانند شرکت‌های جهانی دیگر خیلی قوی بود. اینکه من در حیات خود می‌شنوم و می‌بینم که شرکت جنرال موتورز از هم فرو می‌پاشد، بسیار تعجب‌آور است. قیمت اسهام شرکت جنرال موتورز در سال 1999 به 87 دلار رسیده بود، اما این قیمت در اواخر ماه گذشته از 1 دلار هم کم شد. آمریکایی ها طی سالیان متمادی جنرال موتورز را رمز و سمبول قوت اقتصادی کشور خود میپنداشتند و پسنداز خود را در اسهام این شرکت سرمایه گذاری میکردند، اما این سرمایه گذاری ها اکنون هدر شدند. این شرکت روز دوشنبه از داو جونز بازار اسهام آمریکا خارج ساخته شد. در این بازار که 80 سال قبل تأسیس شده 30 شرکت بزرگ آمریکا سهم دارند. تا پایان ماه گذشته بیش از 2500 بارگین موتورفروشی جنرال موتورز در آمریکا مسدود شد و هزاران کارمند این شرکت وظایف خود را از دست دادند. فریتز هندرسون رئیس جنرال موتورز هنگامی که روز دوشنبه اسناد و مدارک افلاس شرکت را تسلیم می‌کرد، در یک نشست خبری در نیویورک بدون اینکه علائم افسردگی و غمگینی در وی ظاهر شود درباره آینده اظهار خوشبینی کرد. او گفت که شرکت جدید جنرال موتورز یک بخش نیرومند از تجارت آمریکا خواهد بود، دین‌های ما کاهش خواهد یافت و در عرصه مصارف کارگران و تکنیک رقابت کامل خواهیم کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:45 است. شنوندگان گرامی، حالا به برنامه هفتهواره آشیانه توجه کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، با امیدی که روز و شبتان با خوشی سپری گردد، یکی دیگه از برنامه های خانوادگی آشیانه را برتان تقدیم میکنیم. در گزارش اول برنامه درباره بایسیکل رانی خودسرانی اطفال در راه‌ها و بازارهای مزدحم شهرها و خطرات ناشی از آن گپ می‌زنیم.
باور بکنید که جسدای از این دو طفل هیچ از هم جدا نمی‌شد.
گزارش دوم متوجه کسایی است که با دلسوزی و جلب اعتماد راز دل دوستانشان می‌شنوند، ولی او را در دل نگه نداشته به دیگران افشا می‌کنند.
ما واقعاً در مجلس خجالت کشیدم، بسیار کم اومدم و وین تقریبا ریخت.
نمایشنامه هفته‌وار هم طبق معمول داخل برنامه ما به نشر خاطر رسید.
بروم رنگ خود از این خانه گم کنم از دست.
با ما باشین. بایسیکل در کنار ای که وسیله خوبه برای طی فاصله هاست، در جمع ورزش هم میایه. اما بایسیکل رانی خطرات هم داره. در این گزارشی که آماده کردیم از خطرات یاد میکنیم که متوجه اطفال و نوجوانان است. ای گزارش برتان فوزه نوری می خوانم.
بسیاری از اطفال به تقلید از بزرگان خانواده علاقه دارند، بایسیکل سواری، موتورسیکل و حتی موتررانی کنند. چون بایسیکل وسیله ساده تر است، به همین دلیل با آسانی به دسترس اطفال قرار می گیرد. برخی از اطفال و نوجوانان بایسیکل پدر، برادر بزرگتر و یا هم مهمانی را که به خانهشان می آید بدون اجازه می گیرند و بیرون می روند و با همسن و سالان خود در راه و بازار بایسیکل سواری می کنند، بخصوص هنگامی که در سرک های عمومی و موتررو برابر می شوند و با مقررات ترافیکی هم بلدیت ندارند، خطرات و حوادث ناگوار را می تواند برایشان در پی داشته باشد. خرم نفیسه معلم مکتب نسوان ایمینی که شاهد حادثه برای دو پسر خردسال بوده است میگوید:
در این قسمت های ششترک سرک که طرف مکرویان ها میره، بچه میمون و بچه صاحب خانه هر دوشان با استفاده از بایسیکل در روی اولی صاحب خانه بودند، برآمدن بیرون بعد و پشت بایسیکل سوار بودند، تصمیم داشتن طرف مکرویان میره، تیلر مقابلشان میره و همین جردو بچگه که تیلر گرفت، فردوش در زیر تایر موتور شد. باور بکنید که جسدای از این دو طفل هیچ از هم جدا نمیشد، تشخیص داده نمیشد کدامش بچه صاحب خانه است کدامش بچه میمون است. صرف هم یکی دو توته از لباسایشان که مانده بود از روی زو تشخیص کردن و این زمان بود که اونها هم بچه کاکا یکی دیگه خود بودن، تا فامیل خبر شدن و بسیار مشکل وسیله دیگه آوردن که موتر به مو وسیله از بین جوچه کشیدن و اونا را هم اردو جنازه ها را انتقال دادن به فامیلشان که پشیمانی باز پسان سود ندارم.
میراقا کاربند یکی از مکاتب خصوصی نیز یکی از کسانی است که در دوران خردسالی در جریان بایسیکل سواری با دوستش با هم چو حادثه رو بر رو شده بود، اما به گفته خودش از تجربه ای که از آن حادثه گرفته است حالا توجه او را بیشتر به اطفالش جلب کرده است.
تقریبا 30 سال یا 35 سال پیش زرندراوی وقت زندگی میکردیم، میمان محمد بایسیکل داشت، بایسیکل در اولی استاد کرد، ما همراه یکی از دوستای دیگه ما که وام طفل خرد بود نو بایسیکل یاد گرفت، بایسیکل گرفتیم طرف پارک زرنگار رفتیم. زمان اونجی رفتیم کمی رفت می جوی پارک زرنگار هم میگه رفت و ترش اوگار شد و خون شد و به شفاخانه و دکتر گپش رسید. از اینجا کوچن درا بی تا پارک زرنگار هم طبعا سرک بود و موتر ازدحام زیاد بود و این چندین دفعه می تو خطر و ترافیکی و چیزا ما را دمون تو تهدید کرد. حالا که نسبت به سابق ازدحام و ترافیکی بسیار زیاد شده و سرعت میرن، باید این والدین محترم متوجه باشن که اطفال خود نمانن که بایسیکل بدون اجازه از اونا در سرک و در جاده عمومی ببرن تا کدمی حادثه جلوگیری شود.
مادران و پدران با کدام روش ها می توانند اطفال و نوجوانان خود را از یک چنین سرگرمی های خطر آفرین برحذر کنند؟ باز هم خانم نفیسه نکات را در این مورد پیشنهاد می کند.
زمانی که اولاد ها متوجه نیستند بایسکل هستند، حتی در چوکی بایسکل ششتن هم میتونند، فقط پای دیگه خود از گوشه بایسکل تیر میکنند، بایسکل رانی میکنند در کوچه و بازار. گاگای همه تو شده مثلا سه چهار طفلی که هم قد و نیم قد بودند، چند پشت در بایسکل بالاشتند، یکی دو نفر از پشتی بایسکل تیله کردند. اولاد ما زمانی که همه تو وسایل در دستشان قرار میگیره، اونا بیرون از منزل میرن، مثلا با بایسکل کسرا میزنن، تصادم میکنن، حتما یک جور جنجال ایجاد میشه، به موازنه میشن در عین رانندگی در بایسکل یا موتورسیکل یا هر وسیله دیگه که است. شاید کدام جوچه برابر شون بفتن، حتما یک ضربه میبینن، یک جراحت میبردارن، باعث شکستگی اعضای بدنشان میشه و همو بار دوش مادر و پدر است. قلف کلی حداقل کو یک بایسکل داره که بایسکل قلف بکنن یا موتورسیکل کلیش بعد از 3 ساعت پول نگذارن، دروازه اولی خود بسته بکنن، اولادا رو بین اولی ساتری بکنن.
شنوندگان عزیز، راز دل کردن با دوستان یک ضرورت روانی است و از بار دل کم می کند. حافظ شیرازی گفته: رازی که با غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. روانشناسان معتقدند که راز دل کردن نوع تخلیه روانی است و همه افراد نیاز دارند که راز دل خود با دوستان نزدیک خود دمیان بگذارند. اما برخی ها با دلسوزی و همدردی به حرف ها و رازهای دوست خود گوش میتن. مگر همی که با هر کس ده هر جای برابر شدن، رازها و مشکلات دوستشان برملا میسازن. در حالی که صاحب راز شاید مایل نباشه که دیگران هم از رازش بدانن. ایگونه مردم بیخبر از ای که راز یک امانت است، او را به دیگران انتقال میتن. سوسن محصل پهنتون کابل از رازی که به خاطر گرفتن مشوره از دوستش با او دمیان گذاشته بود، پشیمان است. او میگه دوستم بر علاوه ای که اعتماد مرا نسبت به خودش از بین برد، مرا دمیان دیگران هم حقیر و شرمنده ساخت.
که موضوع بود مرا بسیار میرنجاند. ما خواستم میرد با او دمیان بگذارم تا او بتونه اگر کدام راهنمایی کنم ما از این مشکل رهایی پیدا کنم. چندین وقت بعد گوش به گوش ما از دیگه کس خبر شدم. ما ایران موندم که ما خیلی قصر ایامی راز خود تنها کدامی اسمش نمیگیرم، تنها بر زو گفته بودم و هیچ تو گپ ده خانه یا به دوستای دیگر رسید. عین شکل باز با گوش اون نفر نمیرسه، او مثل درخت وری شاخه ها میگیره با خود. که ما واقعا در اون مجلس خجالت کشیدم، بسیار کم اومدم و این تقریبا ریخت نزدیک بود به ما یک پرابلم، یک جنجال کلان رخ بده.
شاید کسان از روی عادت، ناگاهانه و یا هم قصدن راز دوستان خود به دیگران افشا میسازند، مگر برخی از آنان دلیل می آورند که از روی رواداری یا به خاطر کمک به صاحب راز او را با دیگران دمیان میگذارند. حاجی محمد باشنده ولایت لوگر یکی از این کسا است.
مثلا برای ما مشکل خود میگن، درد دل برای ما میگن، اون مشکلش هم ما میتونیم که با بعض دوستای موضوع یک مشوره میگیریم، به خاطر یک همکاری هست که مثلا یک اون مشکل را که ما از او آدم به کس دیگه میگم، او را از خاطر رواداری میگن که حداقل اون مشکل از او حل شود، ما بتونیم از توسط از این مشکل از او را پیدا کنیم، یک مشوره برش بگیریم به خاطر از این. مثلا روز از او را ما امرا یک دوست دیگه خود یادی به این معنا نیست که ما خدای نخواسته او را افشا بسازم یا او را بذار کدم، سر بین می خاطر که یک مشوره ما از دیگه گرفته بتونم و به او یک راه حل پیدا بتونه. و این مسئله را ما حتما یاد میکنیم به اون دوستای خود که این مسئله پیش شما سره ما نکنه. وام دیگه تو آدمایی نیستن که این مسئله را برای کسی افشا کنه. این مسئله این مشکلشه که ما امروی دیگه دوستای خود در میان میگذاریم، یک مسئله دلسوزی است که ما میکنیم.
یحیی افشار کارمند یکی از رسانه‌های دولتی به این نظر است که رازداری از جمله صفات پسندیده است، اما مهم ای است که با چی کسی و چگونه راز دل کنیم.
رازداری در فرهنگ انسان‌ها یک اصل بسیار زیاد مهم است
و حتی دین مقدس اسلام هم سر مسئله رازداری زیاد تاکید شده. باید ما بعض رازهای خود با بعض کسا در میان بگذاریم. رازهایی داریم که نیاز به مشوره دهی دارن. ما باید با کس راز خود در میان بگذاریم که اهل راز باشه و راز ما را مخفی نگاه کنه و در ضمن از او نسبت به مشکلی که ما داریم اونا راهنمایی درست به ما بکنه. ثانیا نباید ما راز خود به اشخاصی که راز نگهدار نیستن با اونا در میان نگذاریم. دو فایده داره. اولی که مثلا دوستایی که ما راز خود بر از اونا میگیم و اون راز ما را افشا میکنه و سبب کدورت خاطر ما میشه، این باعث برهم خوردن رابطه دوستی ما میشه، ما او دوست از او فاجعه نجات میتیم و هم خود ما را که مثلا وقتی که راز ما افشا میشن بسیار کارهایی هست که باید به ثمر بشینه. اگر کس راز را با اونا در میان میگذاره که خودشان اگر همچو راز می داشتن دوست نداشتن که دیگر را افشا بکنه، اونا هم رازی که به عنوان یک امانت است او را نباید افشا بکنن. پس ما باید در کارهای خود مراقبه داشته باشیم، به خصوص در مسئله رازداری خیلی جدی محکم باقی بمانیم تا خدا نخواسته اونا هم در زندگی به مشکل روبرو نشه و باعث شرمساری ما هم نشه.
شنوندگان عزیز، آیا خوشبخت بودن در زندگی با داشتن مال و دارایی رابطه داره و یا با قناعت و تعادل؟ برای روشن شدن این موضوع به نمایشنامه ای هفته که اورش شفیع سمیر نوشته گوش بدین. این نمایشنامه را صدیقه بشردوست، حسین بکتاش و شاه محمد نوران اجرا می کنند.
وزن یک پیاله چای بیار که ناوقت میشه.
این آوردم. چی عجله داری؟ کجا میری؟
کریمه، چرا می وقت و ناوقت صبح مرا خراب میکنی؟ کجا میرم؟ وظیفه نرم؟
ایوازی که مجدی شام، قارم دوستی؟ اینال که رفتی باز نصف شام میایی.
دیگه چی کنم؟ وقت بریم که کرکر و نقنق تو رو بشنوم ها؟
ما چی کردیم که تو از خانه بیزارستی؟
دیگه چی کنی خانمی عزیز؟ یک روز ملعب پرخنده تو را ندیدیم. هر روز هر شب تو یک گپ بانه میگیری و اوقات ما تلخ میسازی. آخر چرا؟ چی ریخته؟ چی پاشیده؟
ما خو گپی بد نمیزنم که میگم ده خانه توجه داشته باش. اگه یک دوست داریم ده دشمن داریم. چرا ما از کس کم باشیم؟
دیگه چی کنم؟ تا که توان دارم خو جان میکنم، کار میکنم، دمی خانم میارم، کدام جای دیگه خو نمیبرم. عزیز زیاد دیگه چی کنم؟
چرا چی کنی؟ کل مردم زحمت میکشه، زندگی خود روز به روز خوب ساخته میره.
درست است. دیگه ما این کارو نکردیم. تا جایی که من توان دارم خوب کار میکنم. ایوازی که شکر خدا رو کنی که یک لقمه نان ترخوش داریم. دست ما پیش کس دراز نیست، اما تو برعکس ناشکری میکنی، اوقات خودم تلخ میکنی و از مرم.
تو دمی گپ خود خوش هستی و قناعت کردی. مردم ها امروز صاحب چی که نشدن؟
دیگه چی کنم وزن؟ دزدی کنم؟ رشوت بخورم؟ هی بابا، من از این چای تیر برم رنگ خود از این خانه گم کنم، از دستت دیوانه شدم، بیچاره شدم.
خوب است، من دیگه در این خانه نمیشینم، میرم.
کریمه، باز که تشوید جمع کردی؟
مادر، من دیگه در اون خانه نمیرم.
کریمه، ای تو چی میگی دخترم؟ بد گپ است، مردم چی میگه؟ که چی گپ بود که کریمه خانه خود ایلا کرد و خانه پدر خود آمد؟
مادر، او خانه بر من دوزخ شده.
جان مادر، این به دست زن است که خانه را بر خود دوزخ میسازه یا گلستان.
چه قسم گلستان بسازم که گپ مرا قبول نمیکنه؟ کلگی کوشش میکنه، خود ده و آتش میزنن که باش زندگیم خوب شوه. اما ای که صبح میبره نو وقت شب خانه میه، باز ملامتی هم سر من اندازه که تو اوقات تلخی میکنی.
راست میگه، هر کس که باشه اینم تو میگه.
مادر، ای تو چی میگی؟ طرفداری عمرم میکنی؟ من خیلی کجا برم برای که بگویم؟
جان مادر، موضوع خانه خدا خود آدم حل میکنه. ای به دست توست. تا جایی که من ترم مشناسم عمر ملامت نیست. تو را مجبور ساختی که از خانه بیزار شوه. چرا تو میکنی؟ تو به دست خود زندگی خود خراب میکنی؟ آلیم سر وقت از جان مادر.
مادر، خودت هم گپ من نفهمیدی. من خود جگرخونی از خاطر میکنم که زندگیم خوب شوه. ما چرا از کسی کم باشیم؟
کریمه، کل مردم یک رقم زندگی نمیداشته باشه. تو کوشش کن که شوهرت درک کنی. با این کارت هم خودت تباه میکنی و هم ما را پیش مردم شرمنده میسازی. چرا ناق به هر چیزی بس میکنی؟
خیلی دیگه در زندگی قناعت کنم و بسازم.
مجبور استی. قناعت بسیار خوب چیز است. عمر آدم خوب است. وام خوش داره که زندگی بسیار خوب داشته باشه، اما از رای حلال.
حالا ما که گفتیم که برای دوزی کنم مادر؟
خی از کجا کنم؟ هر چیزی که پیدا میکنم برای تو میاره دخترم. این فشار آوردن و تندخویی هیچ به درد نمیخوره، جزی که زندگی خودت را سیاه و تیره بسازه.
خی ما چی کنم مادر؟
دخترم، ما مادرت هستم، بدی تو را هیچ وقت نمیخوایم. برو خانید، با چیزی که عمر داره بساز. قبول بکو که در راه غلط روان هستی. یه گپ دمیج بس کو، برو خانید به خوشی زندگی کو.
حالا ما چطور برو مادر؟
چطور نداره؟ خانید است، عمر بسیار بچه خوب است. امی که تو اوقات درخی نکنی او هیچ وقت را جگر خون نمیزازه. در دنیا از صفا و صمیمیت کده هیچ چیز خوب نیست جان مادر. با محبت زندگی کو، نه با جگر خونی و جنجال.
خوب مادر جان، سیس میرو.
شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، ای بود مطالب ای برنامه که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به ای آدرس هستیم: رادیو آزادی، برنامه آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، خدا پشت و پناهتان.
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی.